اقتصادی ما تو کشور در حوزه‌های مختلف در استان‌های محروم و کمتر توسعه یافته اگر یه کاری رو بالاخره ببرن اونجا، مثلا ما مشکلاتی رو داریم تو استان خودمون، استان ولایت‌مدار اردبیل. شما حساب کن ما 70,000 بیکار داریم، بیکار بدهکار، بیکار تحصیل کرده، فرهیخته، فرهنگی، یعنی واقعا با فهم با شعور نخبه. شما حساب کنید که مثلا در رشته تجربی و پزشکی این دوره کنکور اردبیل جناب آقای سید امیر حسین سیشنوا نفر اول در کنکور پزشکی در اومد.
درست.
خب منابع قوی انسانی اونجا داریم ولی کار نداریم، قضای کار نداریم. دولت میاد میگیم که آقا این کارخونه رو ما میخوایم اینجا ایجاد کنیم، خب شما هم بیا یه کمک کن فلان میگشه. آه حالا ببینیم بالاخره پروژه های تمام نیمه تمام دست ما، چه پروژه ای رو تمام کردید تا اینکه نیمه تمامش رو هم به تمام برسونید؟
متشکرم. در واقع بدهی، در واقع اون برنامه ریزی که دولت در واقع داره عملا باعث این سردرگمی شده تو حوزه اقتصاد و فرمایشات شما هم دقیقا داره به همین نکته اشاره میکنه. من بسیار از شما
سردرگمی ایجاد کرده عزیزم. امیدوارم انشالله دولت کمی به خودش بیاد. عذرخواهی میکنم از این تعبیرم، خفته را خفته چه کند بیدار. ما به چی بگیم عنوان مجلس؟
بسیار ممنونم.
ما هم درد و دل داریم، برای شما میگیم، برای محبت مردم میگیم و میگیم که مردم به عنوان مجلس امید انتظار که حضرت آقا فرموده مجلس انقلابی، ما شرمنده شما هستیم با این رفتارهایی که دولت داره. البته آدمهای خوبی هم تو دولت هست، کارهای خوبی هم کردن، انصاف هم چیز خوبیه، ولی خب تدبیر بیشتر میخواد. ما در خدمت.
بسیار متشکرم حاج آقای موسوی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. متشکرم. متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم. آقای دکتر بکی، ببینید میرسیم سر همین جریانی که کسری بودجه دلیلش چیه، مال عدم برنامه‌ریزی یا اتفاقاتی که همین الان هم تو بودجه که در واقع جاری هست ما داریم میبینیم این اتفاقاتو. یه موضوعی که زنجیروار به هم وصله، یعنی این زنجیره به همدیگه متصله، هر اتفاقی که میفته عملا اثر خودش رو مستقیم میذاره. از اون طرف هم بانک مرکزی به بانک‌ها چیزی نمیتونه بگه، بانک‌ها منابع کم میارن، میرن خارج از منابعی که دارن کارهای دیگه رو انجام میدن و همون اتفاقه داره تکرار میشه.
ببینید چند تا مسئله رو باید بهش توجه کرد. یکی حالا ریشه های این افزایش بدهی طی سنوات گذشته که حالا بخشش برمیگرده به دارایی منجمد بانک‌ها تو ترازنامه شون که عرض کردم اونها هم به خاطر عدم رعایت ضوابط بوده.
بله.
تو سطح بالاترش اساساً ما سیستم بانکیمون که مبتنی بر مداخله در نرخ گذاری هستش، این آسیب ها و انحراف ها رو ایجاد میکنه. در هر بازاری که شما نرخ ها رو دستکاری بکنید، اعوجاج و انحراف ایجاد میشه، یعنی منابع غیر بهینه تخصیص داده میشه و وقتی هم غیر بهینه تخصیص داده شد، کسانی دسترسی به منابع پیدا میکنن که مسیرهای خاصی رو غیر از مسیر بازاری دنبال کنن، نهایتا نکول اعتباری اتفاق میفته، حجم مطالبات معوق بانک‌ها افزایش پیدا میکنه و نهایتا بانک‌ها میرن سراغ منابع بانک مرکزی. معضل دومی که مضاعف شده و باعث شده که طی سالهای گذشته بانک‌ها در واقع مانده بدهیشون بانک مرکزی افزایش پیدا کنه، همین اوراقی هستش که در واقع در سررسید میخواد تسویه بشه، به نوعی بدهی دولت هستش به اقتصاد، به بانک مرکزی، که در واقع همون شکل دیگری از اضافه برداشته. راه حلش چیه؟ ببینید در سطح بانک، نظام بانکی اگر مبتنی بر قواعد باشه، یعنی اگر ما اصول بانکداری رو بپذیریم و بپذیریم که بانک یک بنگاه خیریه نیست، صندوق دولت نیست که دست تو جیبش بکنیم و هر وقت خواسته باشیم منابع رو برداریم، و با بدهی دولت به بانک مرکزی نهایتا منجر به رشد نقدینگی بشیم. من عرض کردم نقدینگی بیش از 4 برابر تو این دولت، این نتیجه و پیامدش اعوجاجات در نظام ارزی، رشد قیمت‌ها هستش که الان شما قیمت‌گذاری در بازار می‌بینید با چه نرخ ارزی در واقع اتفاق می‌افته. خب پس بنابراین اول این که ما جایگاه بانک و نظام بانکی رو متوجه بشیم، حالا بعد بیایم توی سطح بالاتر میگیم خب رابطه بانک مرکزی و دولت. بله دوستان به استقلال اشاره کردن، استقلال بخشش استقلال حقوقی هستش بخش عمدهش استقلال ابزار بانک مرکزی. ما تا حالا ابزار نداشته برای سیاست گذاری پولی. الان ما خوشبختانه تونستیم توی این چند ماهه عملیات بازار باز رو در واقع توسعه بدیم که این منجر به این میشه که دولت بتونه اوراقی رو که منتشر میکنه، این اوراق در بازار بین بانکی مبادله بشه، توثیق بشه برای بانک‌ها که میخوان از خطوط اعتباری بانک مرکزی استفاده کنن. به نوعی داره سازوکار عقلانی میشه. اگر این اتفاق بیفته بخشی از مشکلات حل میشه. مسئله بعدی توی دولته. ببینید ما همیشه میگیم دولت باید در واقع توی ملاحظات بودجه‌ای این منطق رو ببینه که چه هزینه‌ای رو به اقتصاد تحمیل میکنه. سیاست‌های کسری بودجه در ادبیات اقتصادی، یعنی اینکه دولت کسری بودجه داشته باشه، منفی نیست به طور مطلق. کسری بودجه دولت وقتی اتفاق میفته یعنی دولت هزینه میکنه، از یه جاهایی میره این درآمد رو تامین میکنه، باعث رشد اقتصادی میتونه بشه. ولی در اقتصاد ما چرا این اتفاق نمیفته؟
خب اگه اجازه به من بفرمایید، چون ما آقای دکتر احسان سلطانی مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی رو هم روی خط ارتباطیمون داریم، عرض سلام داشته باشم. آقای دکتر سلام میکنم به حضورتون.
عرض سلام خدمتتون، در خدمتتونم. بفرمایید.
خواهش میکنم، متشکرم. اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر سلطانی، ما آقای دکتر شیخ و نظراتشون بشنویم، من خدمت شما خواهم بود.
خواهش میکنم.
متشکرم. خواهش میکنم. آقای دکتر شیخ، ببینید نکاتی که اشاره کردن آقای دکتر بکی موضوع رو میاره به این سمت که عملاً اون بحث کسری بودجه اتفاقی است که به هر حال جاری است و ساری است و میفته، اما این چرا داره باعث اون در واقع اتفاقی میشه که حجم نقدینگی ما هی داره بیشتر میشه؟ عملا این سیاست های دستوری، یعنی ما تو اقتصاد ما وقتی وارد میشیم از همین قیمت گذاری دستوری، از در واقع نوعی دستور همون تسهیلات، اصطلاحاً همون تکلیفی که گفتن دستور. همه اینها میشه به صورت دستوری و در آخر دودش به چشم اقتصاد کشور داره میره. اقتصاد کشور مردم هستن. این اتفاق نظام. رو دقیقاً و این اتفاق رو حالا من میخوام ببینم حضرت عالی اون راهکاری که مد نظرتون هست بفرمایید که بعد خدمت آقای دکتر سلطانی باشیم که ایشون هم راهکار به ما بدن.
دو تا نگاه داریم، یه نگاه سیستماتیک به اقتصاد، یه نگاه جزئی.
بله.
در نگاه جزئی اون راهکارهایی که آقای دکتر میگن واقعاً درسته. برای اقتصادی که ابعاد مختلف و در واقع اون سایر بخشاش هم خود درست باشه، میگه واقعا این بخشی مقدار ایراد داره، اینو بیاین بازار بین بانکی را بندازیم، یا مثلا فرض کن که یه بحثای به این شکل واقعا درسته، اصلا اینا ابزارهای در واقع بانکی که آقای دکتر میفرمان خود درسته، بحث تسهیلات گرفتن تو اون بازارهای بین بانکی.
البته کلام من هنوز منعقد نشد، من
برمیگردیم به شما
بقیه بخش‌ها
نشد. حتما این قسمت رو نخواهش کنم، من خواهیم درسته خوش. این بحث هم وجود داره. الان بحث دارایی‌های منجمد بانک ها، اون شعبات بانک ها، اصلا کجای دنیا اینقدر بانک ها تو هر جا نگاه میکنی یه بانک شعبه داره. بابا بانک ها الان از اون رسالتش خارج شده که به هر حال از طریق اعتباردهی و این شکلی بیان کسب درآمد کنه، از طریق دیگه‌ایه، از طریق اون منابعشونه. بابا بانک ها میان تا میتونن شعبه اضافه میکنن، سرمایه اضافه میکنن، تورم. این تورم منجر میشه که منابع بانک تامین بشه. بانک ها عملا سودشون منفی، سود واقعی بانک ها از بنابر تعریف عملیات بانکی منفیه. یعنی بانک های ما اگه بخوان عملیات بانکی انجام بدن سودشون منفیه، واقعیشون منفیه. سود بانک ها صرف ها بودنشون چیه؟ به خاطر همین دارایی منجمد شده که تورم داره بره بالا.
خب ریشه اینم همون قیمت گذاریه هستش.
بله.
این وقتی شما نرخ تسهیلات و نرخ سود سپرده رو دستوری تعیین میکنید، عملا بانک تو عملیات بانکی در واقع تو تراز منفی قرار میگه.
یعنی اینجا هم به عرضه و تقاضای توجه نمیشه.
اصلا طبیعت داره خارج میشه. اقتصاد از طبیعت
انحرافی تو قیمت گذاری وقتی ایجاد میشه تو تخصیص منابع، بانک ها دچار انحراف میشن. برای جبران این زیان میرن دنبال سرمایه‌گذاری های دیگه. حالا غیر از اون نکول اعتباری که منجر به افزایش در واقع دارایی منجمد تو ترازنامه‌شون میشه، فرمایش آقای دکتر اینه که جای دیگه هم سرمایه‌گذاری کردن. من بانکی رو به اساس صورت‌های مالیش رو بررسی می‌کردم، بانک در واقع مؤسسه مالی اعتباری بود، 650 میلیارد در واقع سرمایه این بود، این بانک 3500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری‌ها داشت. اصلا طبق قواعد بانکی 10% سرمایه پایه اجازه بیشتر برای سرمایه‌گذاری نداره. چرا این اتفاق میفته؟ چون این تو عملیات زیان میده، بعد میره جای این که منابع رو به هر حال تخصیص بده تو عملیات که
از اونجا تامین میکنه،
میره سرمایه گذاری میکنه، فلان خودروسازی رو میخره و خریده، سرمایه‌گذاری در زمین بورسی، تو حالا توی املاک مستقل. خب چون یه پدیده ای هم توی اقتصاد به قول فرمایش ایشون رشد قیمت ها به ویژه در املاک مستقلات اتفاق میفته، هر چند سال یک بار رایت آف میشه، اینا بانک دوباره سود نشون میده از محل تجزیه‌سازی دارایی،
همونجوری که توی ارز همین اتفاق در واقع میفته.
آقای مسعودی من خدمتتون عرض کنم، همین بحث دارایی منجمد، من چون خب از سال 86 دیگه تو سیستم بانکی مسئولیت داشتم، در واقع تو بانک مرکزی به عنوان
آقای دکتر بکی، به من اجازه میدین که آقای دکتر سلطانی نظرشون رو بگن، بفرمایید.
همین بحث دارایی منجمد تا سال گذشته که قیمت‌های مسکن اینقدر افزایش پیدا نکرده بود، همین موضوع در واقع نقل تمام مجالس تحلیلی در مورد سیستم بانکی بود. الان کسی ازش بحث نمیکنه. چرا؟ چون قیمت‌ها اینقدر افزایش پیدا کرده که بانک‌ها میتونه از محل تجزیه ارزیابی دارایی‌ها تمام اون زیان انباشته‌شون رو پوشش بده.
دقیقاً. این موضوع سر ارز هم در واقع اتفاق میفته. متشکرم. آقای دکتر سلطانی، حضرت عالی نظرتون چیه در رابطه با راهکارهایی که در واقع این بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کم شه؟ آقای دکتر سلطانی، خب ارتباطمون مثل این که قطع شده. خب من فقط میخواستم اون تیکه بحث دولت رو هم شما میخواستین اشاره بکنید، با اون مسئله رو اشاره بفرمایید.
نگاه کنید، من عرض کردم که سیاست کسری بودجه ذاتاً چیز بدی نیست، بله. اما مهم اینه که این کسری بودجه در کدام بخش از بودجه دولت داره اتفاق میفته. ما اگر یه نگاهی داشته باشیم به ساختار بودجه دولت، میبینیم که خب یه چیزی در حدود 70-75% بودجه دولت بودجه شرکت‌های دولتیه. وقتی هم میایم سراغ بودجه عمومی دولت، از 930 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، بیش از 70% مخارجیه که صرف امور جاریه میشه.
دقیقاً.
یعنی در واقع صرف حقوق و دستمزد میشه. خب این اون اثر بخشی رو نداره. در کنار این مسئله، نحوه تامین مالی بودجه مطرح میشه. خب از کجا دولت در واقع این منابع لازم برای این مخارج رو تامین بکنه؟ آقا ما اینقدر مثلا فرض کنید 2,300,000 بشکه نفت متوسط بفروشیم با 40 دلار با عرض مثلا 11,500 تومان، این یه بخشش، نزدیک 200,000 میلیارد تومان. بقیهش رو میخواییم چی کار کنیم؟ از مثلا فرض کنید یه چیزی که برآورد میشه در واقع فروش اوراق هستش که همون تملک دارایی‌های مالی هستش. بخش دیگری که میتونه به عنوان یک ابزار برای دولت برای تامین مالیش باشه، تملیک دارایی‌های خود دولت. ببینید ما الان توی دارایی‌های دولت کم دارایی نداره دولت ما. میتونه توی یک سازوکاری از فروش اینها و تبدیلشون به اوراق در واقع منابع مالی برای جبران کسری بودجه رو تامین کنه.
حالا به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. آقای دکتر سلطانی همراه ما هستین؟ آقای دکتر سلطانی.
الو، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم. من میخوام در واقع به صورت خیلی کوتاه و مختصر، چون زمانمونم محدود هست، حضرت عالی در رابطه با راهکار برای اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کم بشه راهکاری دارید ارائه بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که حتما اطلاع دارید که تقریبا نزدیک به 60-70% خلق نقدینگی در سالهای 92-96 به این علت بود که بانک ها دست میکردن تو جیب بانک مرکزی، یا اینکه به یه روش دیگه ذریب فزاینده نقدینگی رو، خلق نقدینگی رو از 4.5 به 7 خورده رسید. یعنی از 2 میلیارد نقدینگی در سالهای، یعنی عامل مسلط بالاخره خلق پول توسط بانک ها بوده، اون بتن بانک های خصوصی. این از این حالا میرسیم به این که الان به اصطلاح چه باید کرد و چه میتونن کرد. اولا اینکه در مورد کسری بودجه دولت و بودجه دولت خیلی هنوز کماکان ادبیاتی که مثلا 10 سال پیش استفاده میشد الان میشه. ببینید دقت بفرمایید، الان بودجه دولت نسبت به جی دی پی در ایران یه چیزی کمتر از 15%. اینو دقت داشته باشین که این رقم برای آمریکا که یه اقتصاد مثلا سرمایه‌داری است 25%، یا برای انگلیس بیشتره. بنابراین نسبت بودجه دولت به جی دی پی در ایران پایینه. دوم مسئله یکی از اینه که کسری بودجه هم که ما توی سال جاری پیدا کردیم نسبت به کسری بودجه به جی دی پی توی اقتصادهای پیشرفته اون هم پایین.
درسته.
سوم مسئله که ما داریم اشتباه میکنیم الان و متاسفانه یک سری مثالی که مثلا یه دهه دو دهه از عمرش گذشته داریم، حداقل دیگه یعنی ولیدیتیش گذشته، داریم اجرا میکنیم، این است که آقای پول کروگمن که اقتصاددان نوبلیسته، خیلی جالبه که اتفاقا دیروز یا پریروز یه رشته توییت کردن و نوشتن که این سیاست‌های پولی دیگه جوابگو نیست. یعنی این که آقا ما بیایم با ابزارهای پولی بخوایم اقتصاد هدایت کنیم جوابگو نیست. و جالب بدونید که تقریبا 10 ساله که دیگه توی تقریبا اقتصادهای پیشرفته مانیتاری پالیسی یعنی سیاست پولی جا شده به فیسکال پالیسی سیاست مالی، یعنی این که چیز بشه. اینم از این مسئله
یعنی برنامه ریزی ها توی این حوزه باید یعنی دقیق تر صورت بگیره و بر اساس برنامه پیش بره.
که میمونم بازار باز و از این حرف ها دیگه تموم شده دورانش در دنیا. یعنی مسئله اینه که الان ابزارهای مالی هست لاغل توی این 10-15 سال اخیر توی اقتصادهای آمریکا، اقتصادهای اروپا و ژاپن. یعنی اقتصادهای توسعه یافته. خب
آقای دکتر شما از یک طرف این بحث کسری بودجه رو هجوم بهش میبرید، از طرف دیگه میگید سیاست مالی
این درست نیست.
ببینید عرض من رو شما متوجه نشدید. من عرض کردم که سیاست کسری بودجه در ادبیات اقتصادی
بکنم بعد شما ایراد بگید خیلی کار درست نیست که به طرف یکی
زمانمون محدوده. بفرمایید آقای دکتر
سلطانی. آقای رئیس شما بالاخره بزن حرف ما تموم.
حتما بله نه بفرمایید شما.
اصلا بحث سیاست پولی و مالی جفتش با هم دیگه.
ما دولت ما چیکار میتونه بکنه؟ جریان برای تامین مالی همون کاری که من نمیگم یه اقتصاد معمولی کرد، اقتصاد آمریکا کرد. اقتصاد آمریکا اطلاع دارید که در بحران 2008
اقتصاد آمریکا سیاست پولی نداره.
یعنی به فزاینده، چون من میگم اقتصاد آمریکا، چون آقایون هر چی مثال میخوان بیارن تو بانک مرکزی جایی دیگه همش میگن اقتصاد آمریکا، میگن اقتصادهای پیشرفته منظورش آمریکاست. من هم دارم اصلا اقتصاد
شما فرمایشتون تکمیل بفرمایید که ما نظرات دوستانم بشنویم.
من بحثم این است که در اقتصاد آمریکا تو بحران 2008 بانک مرکزی فدرال رزرو کاری کرد ضریب فزاینده پولی رو از 7.5 مورد به 4.5 و تأمین مالی کرد از این طریق. توی کرونا هم از 1 واحد ضریب فزاینده رو پایین. ما بحث این بود که اگه دولت ما بیاد ضریب فزاینده رو بیاره پایین، یعنی جلوی قدرت خلق پول توسط بانک ها که به میزان بالایی تو 8 هم رسید امسال رو بگیره، میتونه 100,000 میلیارد تومان منابع ایجاد بکنه. بعد اینکه در اقتصاد ما بانکای
خب. آقای دکتر متشکرم. متشکرم آقای دکتر سلطانی. اجازه بفرمایید که ما چون زمانمون هم محدوده آقای دکتر شیخ شما نظرتون بفرمایید.
میخوام در ادامه حرفای آقای دکتر سلطانی.
در با آقای دکتر سلطانی بله بله فرمایشات
ایشون داره بحث خوب سیاست‌های در واقع مالی رو مطرح میکنه. خب چیز غلطی نیستش، درسته و کاملا باید به این قضیه پرداخت. بحث سیاست پولی هم خب جای خودشو داره. حالا این ارزشش رو میتونیم بالا از نظرشون بیشتره، هیچ ایرادی نداره. اتفاقا من تو بحث استقلال بانک مرکزی یه بحثی وجود داره. ببین در دنیا همون اقتصادهای پیشرفته، حالا تو اقتصاد هر جا که مد نظرتونه به امریکا رو میگید، اقتصادهای در واقع پیشرفته استقلال بانک، این رسالت بانک مرکزی با رسالت دولت در واقع متفاوته. دولت مسئول توسعه است. خب دولت دوست داره وام بگیره، ولی بانک مرکزی مسئول چیه؟ پایه پولیه. بانک مرکزی مسئول در واقع اعتباراته. پایه پولی، ارزش پولی دست چیه؟ بانک مرکزی. بانک مرکزی پاسخگوه، استقلال داره، پاسخ باید بده، نمیتونه بگه دولت منو موظف کرده. دولت هم در واقع به چه شکله؟ دولت هم مسئول پی توسعه، به هم دوست داره که اعتبار بگیره، علاقه منده به وام گرفتن. این دوتا تعارض در واقع منافع.
متشکرم آقای دکتر بکی.
این خدمتتون بود راهکار. یه راهکار.
خیلی کوتاه بفرمایید آقای دکتر. شما زمانو باید کنترل بکنم.
بفرمایید. عرض من این بود که سیاست کسری بودجه فی حد ذاته منتفی نیستش و کسی این رو منفی نمیدونه. نسبت کسری بودجه دولت هم و نسبت اندازه دولت به کل اقتصاد یا جی دی پی هم خب شاخص داره و ما میتونیم مقایسه بکنیم. و حالا اینکه بگیم ما نسبت به اقتصادهای پیشرفته فاصله معناداری داریم، برمیگرده به ساختار اقتصادی ما. توی اقتصاد ما مهمترین منابع دولت کجاست؟ تا حالا درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز بوده. الان که اینها به واسطه تحریم‌ها محدود شده، اومدیم سراغ انتشار اوراق. مکانیزم انتشار اوراق اشتباه داریم انجام میدیم، در صورتی که در ادبیات اقتصادی انتشار اوراق به در واقع راه تأمین مالی غیر تورمی بودجه به حساب میاد. چی شده که در اقتصاد ما منجر به رشد پای پولی میشه و در نهایت منجر به رشد نقدینگی و تورم میشه. پس بنابراین یک جای کار میلنگه. ما اگر میخواییم نؤمن و به وضع و نکفر و وضع نباشیم، حکایت مولوی نباشه که میگه شما ببینید، واقعیت اینه که این رو باید در کل ببینیم. اقتصاددانانی که اقتصاد خوندن، اقتصاددانانی که همه جوانب اقتصاد رو میدونن و فقط دانششون معطوف به یک شنیده ها نیستش، میدونن که اگر ما میگیم کسری بودجه، شیوه تامین مالی و هزینه کردش، بعد الگوی بودجه ریزی دولت ما غلطه. شما ببینید الان سازوکار تدوین بودجه رو ببینید، اول دولت هزینه ها رو میاد در واقع با اون انباشتی که الان داره، خود ایشون میدونه که رشد مخارج دولت به طور متوسط بالای 20% بوده نسبت به سال گذشته، در بخش مخارج جاریش بالای 43% بوده. خب یعنی چی؟ دولت نتونسته به اون رسالت کوچکسازی خودش عمل بکنه.
اجازه بفهمید
نهایتاً مکانیزم تامین مالیش هم غلطه که منجر به رشد پای پولی و رشد نقدینگی میشه.
متشکرم. اجازه بفهمید آقای دکتر سلطانی، نکته تکمیلیتون رو بفرمایید یک دقیقه تا در واقع پایان صحبتتون بشه.
در ادامه بحث عرض کنم خدمتتون که ببینید ما یه مشکلی در این کشور پیدا کردیم که متأسفانه این سیاست‌گذاری فعلی واقعا داره تشدید میکنه. یک دلیل این مشکل نقدینگیه، یه دلیل این مشکل تورم بالاست، یه دلیل این مشکل هم چه نرخ بهره‌ای بالاست. ببینید توی اقتصاد ما به صورت حقیقی هیچ فعالیتی الان مگر یه سری شرکت‌های رانتی و خاص به سود 20% نداره. بنابراین وقتی که ما داریم نرخ‌های بهره‌ای بالا میدیم، بانک‌ها بایستی برای نرخ‌های بهره‌ای بالا چیکار کنن؟ بشینن متکیشن به چی؟ به تورم. از اون ور نقدینگی میره بالا. ببینید ما دوچار یه سه‌ضلعی مخرب شدیم، دوچار یه مارپیچ شدیم که آقا تورم میره بالا، نقدینگی میره بالا چون پول لازمه تو اقتصاد، بعد دوباره نرخ ارز میره بالا، دوباره نرخ بهره میگه میره. ببینید ما تا وقتی ما حساب کردیم در سال 92 تا 96 97 نیمی از نقدینگی، یعنی بهره ای که ما دادیم به سپرده ها بیش از نیمی از نقدینگی شد. متوجه میشید یعنی چی؟ یعنی بیش از نیمی از نقدینگی کشور معادل سود سپرده ها بود. ببینید یعنی ما توی لوپی افتادیم که این لوپ یه طرفش اینه که آقا نرخ ارز ببر بالا، تورم میره بالا، خب تورم میره بالا، نرخ بهره رو ببر بالا، بالا باید نگه داشته باشی، پنج بار نقدینگی زیاد میشه. همینجوری داریم 40 سال دور خورون میچرخیم.
بسیار متشکرم آقای دکتر، بسیار ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنیم. آقای دکتر احسان سلطانی مدرس دانشگاه. خب آقای دکتر شیخ حضرت عالی، من خواهش میکنم دو دقیقه تا سه دقیقه مواردتون رو بفرمایید و مسئله انتهایی و همچنین بعدش خدمت آقای دکتر
بحث در واقع نقدینگی که حالا بعد دلیلی که اگه به وجود میاد. ببینید اینجا بحث راهکار اگر بخواد مطرح شه، هدایت نقدینگی، هدایت نقدینگی به بخش تولید و بعد اخذ مالیات، هدایت نقدینگی به بخش دلالی. خب الان نگاه کنید، این بحث اصلی اینه، اینا ریشه هست. بابا نقدینگی کجا داره هدایت میشه؟ خب وقتی نقدینگی به تولید هدایت نمیشه، خب اتفاقاتی که شما داره میبینید میفته. آقا راهکار کجاست؟ راهکار اینه که دولت بیاد بستر کسب و کار رو مهیا کنه، بذارم بیان اقتصاد بخش خصوصی راه بیفته. دولت به جایی که بره کالاهای منجمد بگیره، به سرمایه هایی بگیره که مثل املاک و مستغلات بگیره، بیاد کوچک سازی کنه، بیاد همون واقعا بحث اون خصوصی سازی رو که
سیاست کلی اصل 44
اصل 44. خب این میخواد چیکار؟ چرا واگذار نمیکنه؟ چرا دولت نمید هزینه های جاری؟ چرا دولت خودشو کوچیک نمید؟ هزینه جای 70% بودجه آقای دکتر دیگه تقریبا حدودا اینقدر. خب این یعنی چی؟ خب کسیه بودجه دولت، خب این کسیه بودجه الان مشکله، چون بودجه دولت هم طرف به هزینه خودش میشه.
بعضی این طرف هم بفهمید اگه نکته آخری هست فقط تکمیلی
خواهش میکنم. ببینید تورم چه ریشه هایی داره؟ خب مشخصه دیگه بابا، وقتی دو نرخ میشه ارز، این بزرگترین عامل به وجود اومدن تورم دیگه، بحثش حالا در جای خودش میتونه مطرح شه. اینا ریشه هاست.
بسیار ممنونم.
مالیات غلط، سیستم مالیات.
بسیار ممنونم آقای دکتر بکی.
خواهش میکنم. ببینید در حال حاضر که دولت با این مشکلات در واقع مواجهه، به هر حال به تعبیری میشه گفت دولت عریض و طویلی که به تعبیر من این چاه ویلی که هر چی شما پول توش بریزید باز هم این چاه ویل میبلعد. نقدینگی با هر نرخی هم رشد بکنه، بازم این دولت باعث رشد بیشترمون خواهد شد. پس بنابراین اگر ما در شرایط فعلی دنبال یه راهکار میگردیم، ببینید آقای وزیر اقتصاد جناب آقای دشبسند فرمودن که ما تا انتهای سال 100 تا عرضه اولیه رو میخواییم سامان بدیم. ما سر دو تا صندوق سرمایه گذاری دولت نتونستیم مدیریت کنیم که الان همین ارزش پالایشی ببینید چه وضعیتی پیدا کرده. مردم با یه اعتمادی اومدن نسبت به اینها روی کرد داشتن. صندوق دارایی یکم به همین ترتیب. ببینید من همین قلم رو انتظار داشتم که آقای دژبسن به عنوان وزیر محترم اقتصاد فورس کنن، اجبار کنن، الزام کنن که شرکت‌های دولتی شروع کنن بخشی از دارایی‌هاشون رو معادل همین کسری بودجه‌ای که وجود داره رو تو بازار عرضه اولیه بکنن. حالا میتونست در قالب صندوق ها باشه، به شرط اینکه بره به این سمت که تغییر مالکیت و مدیریت با هم اتفاق بیفته،
خصوصی سازی،
یعنی خصوصی سازی واقعی هم اتفاق بیفته، نه اینکه من بخشی از اون مالکیت رو منتقل کنم ولی هنوز مدیریت ناکارآمدش دست من دولت باشه. دولت میتونه این کسری بودجه رو از این طریق جبران کنه، در کنارش انتشار اوراق و انتشار اوراقی که تو بازار عملیات بازار باز دوباره گردونده بشه، بانک‌ها بتونن مدیریت نقدینگی باهاش بکنن. به طور استراتژیک و بلند مدت دولت باید بره دنبال کاهش حجم اندازه خودش. این از سالهای گذشته، از سال 83 که ما در واقع سند چشمنداز رو ابلاغ کردیم و در واقع از اون زمان که مقام معظم رهبری روی این نکات تاکید داشتن، سیاست‌های کلی اصل 44 در واقع همون زمینه اجرای اون سیاست‌های برای تحقق چشمنداز، ولی هیچ کدومش تحقق پیدا نکرده و هر دولتی هم که اومده بر خلاف اون عمل کرد. یعنی دولت نه تنها کوچک نشده، بزرگتر شده. شما رشد مخارج دولت رو ببینید، همین اتفاق داره میفته. در خصوص بقیه بخش های اقتصاد، ببینید ما اگر قائل به اصول علم اقتصاد باشیم و قواعد علم اقتصاد رو رعایت بکنیم، قطعا خیلی از این مشکلاتی که الان داریم، چه در بازار ارز، چه در بازار خودرو، در سایر بازارهایی که کماکان تلاطم‌های نقدینگی عظیمی که توی اقتصاد هست تو اون بازارها میتونه نوسانات زیادی ایجاد کنه، همه اینها اگر مبتنی بر مکانیسم قیمت‌ها باشه و عدم مداخله دولت، میتونه بره به سمت یک بهینه شدن و این تلاطم‌های اقتصاد کاهش پیدا کنه و در نهایت سرمایه‌گذار هم انگیزه پیدا می‌کنه برای سرمایه‌گذاری. بخش تولید امیدوار میشه به سرمایه گذاری رشد و رونق.
بسیار ممنون و متشکر هستم. به هر حال موضوع افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی یه موضوعیه که یک قسمت از اقتصاد که حالا میتونیم بگیم شاید بخش عمده از بحث نقدینگی و مسائل پولی و بانکی رو در واقع توی اقتصاد داره به خودش اختصاص میده و اهمیت بسیار فراوانی داره و مثل یه زنجیره است، یعنی همه به هم مرتبطن. در نهایت میبینیم از یه جایی داره سر بیرون میزنه ولی عملا اتفاق شاید جاهای دیگه ای داره میفته و این موضوع بسیار مهمی است که میتونیم بهش بپردازیم. بسیار متشکرم. ببخشید من زمانم رو عذرخواهی میکنم چون در واقع پایان یافته. بسیار تشکر میکنم از حضرت عالی آقای دکتر حمزه شیخ کارشناس مسائل اقتصادی، آقای دکتر مرتضی بکی کارشناس پولی و بانکی و آقای دکتر طهماسب مزایری که روی خط ارتباطی بودن، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، آقای دکتر سلطانی و همچنین حاج آقای موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که روی خط ارتباطیمون بودن. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزار و ممنونم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تشکر میکنم از همه شما تهیه کننده محترم برنامه‌مون آقای حسین سلطانی و هماهنگی سرکار خانم فهیمه دهنوی و صدا بردار محترمون آقای زماری. بسیار از همراهی شما سپاسگزاریم. تا درود دیگر، بدرود.
دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. همکاران خوب من با حضور کارشناسان مربوطه
گفتگوی اقتصادی امروز رو پیرامون بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مسئله ناترازی در سامانه پولی، چالش‌ها و راهکارها تقدیم حضور شما عزیزان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. هر گونه نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق سامانه 301035 ما رو مطلع بفرمایید. هم ضمن اینکه شماره تلفن 162 رابطومی سازمان صدا و سیما هم